الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته یه مقدماتی رو برای ورود به بحث اسناد تجاری عرض کردم خدمتتون. در حقیقت امروز دیگه می‌خوایم وارد مصداق‌های اسناد تجاری بشیم که در قانون تجارت ما با اون تعریفی که از اسناد تجاری کردیم که اسناد قابل معامله‌ای هستند و در تعریف کوتاه مدت معرف یک طلبی به نفع دارنده خودشون هستند و از امتیازات و تشریفات قانونی ویژه‌ای تبعیت می‌کنند، با این تعریف اسناد تجاری که در قانون تجارت ازش یاد شده سه سند هست: برات، سفته و چک. منطقی یه مسلمی رو اول باید دوستان دربارش یه در حقیقت تفاهمی بکنیم، یه صحبتی بکنیم، بعد وارد بشیم. و اون این که قانون تجارت ما رو مستحضر هستی که یه قانون قدیمیه، به تعبیری دیگه بوی کهنگی از این قانون به مشام میرسه و چندین ساله که در دوره‌های مختلف مجلس مدام صحبت از این بوده که این قانون تجارت باید به روز بشه. مقرراتش به هیچ وجه اصلا با شرایط فعلی جامعه، با قوانینی که تو جامعه داره اعمال میشه انطباق نداره. منتها هیچ وقت این کار به نتیجه نرسیده. همین الان هم در مجلس لایحه‌ای برای اصلاح تجارت هست ولی مطرح نشده و تصویب هم نشده. یکی از مشکلات همین قانون تجارت در بحث سند تجاری ظاهر میشه که قانون تجارت ما به تأثیر از قانون فرانسه که از اونجا اقتباس شده آمده عمده مطالب مربوط به سند تجاری رو در بخش مربوط به برات گفته، چون اونجا کاملترین سند هم در عرصه بین الملل هم در حقوق داخلی کشورهایی مثل فرانسه و آلمان به خصوص که اصلا دیدگاه های حقوقدانان آلمان در اسناد تجاری پیشتاز هست، برات رو مبنا قرار دادن. همه احکام مربوط به اسناد تجاری رو در مبحث برات گفتن. بعد وقتی به سفته و چک رسیدن با یک ماده گفتن اون چیزهایی که در مورد برات گفتیم در مورد سفته هم اعمال میشه، به استثنای اون چیزهایی که خاص فقط خود براته و منحصر به فرده و دیگه قابل تفریع نیست. قانون گذار ما هم همین کار رو کرده. شما ملاحظه بفرمایید قانون تجارت رو میبینید که از ماده 223 مقررات مربوط به برات رو گفته تا ماده 306. بعد از ماده 307 میبینید بحث سفته رو که شروع میکنه، سه ماده بیشتر در مورد سفته قانون‌گذار صحبت نکرده، سفته رو تعریف کرده، شرایطش رو گفته. بعد در ماده 309 گفته تمام مقررات راجع به برات تجارتی از مبحث چهارم الى آخر فصل اول این باب در مورد فتح طلب نیز لازم رعایت. یعنی اون مقرراتی که در مورد زهرنویسی گفتیم، در مورد پرداخت گفتیم، در مورد وعده، قانونگذار میگه همه اون حرفا رو که تو برات زدیم اینا تو سفتم همونطور اعمال میشه. در مورد چک هم باز همین کار رو کرده. از ماده 310 میاد چک رو تعریف میکنه، اوصاف چک رو ذکر میکنه و نهایتاً قانونگذار مقررات مربوط به سفته و مقررات مربوط به برات رو تسری میده به بحث چک. به همین خاطر ما هم ناگزیر خواهیم بود با وصف این که برات امروزه در عمل کاربردی نداره و مورد استفاده قرار نمیگیره از برات صحبت بکنیم. چرا ناگزیریم؟ علتش اینه که به عنوان مثال ما میخواییم از مسئولیت تضامنی صحبت کنیم که هفته پیش بهش اشاره کردیم. میخواییم از مسئولیت تضامنی صحبت کنیم در سفته در چک. مستند قانونی ما چیه؟ ماده 249 قانون تجارت. مراجعه میکنیم به ماده 249 قانون تجارت که بحث مسئولیت تضامنی رو گفته، میبینیم که قانونگذار میگه برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و زحمت ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. خب حالا ما میخواییم بیم این ماده رو تطبیق کنیم با سفته. ما باید بدونیم منظور از این برات دهنده و براتکش و دارنده برات و براتگیر چیه، مفهوم این ماده رو متوجه بشیم، بعد بتونیم حالا محتوای این ماده رو انطباق بدیم با سفته، بگیم در سفته اینطور اتفاق میفته. بنابراین بدون ذکر برات، بدون ورود به بحث برات، نمیشه این مباحث رو در مورد سفته هم گفت. یا در ماده 245 به بعد میبینید صحبت از زهرنویسی میشه، قانونگذار میگه انتقال برات به وسیله زهرنویسی به عمل میآید. همینطور مقررات بعدی که خب لازمه ما به ناچار این ماهیت رو شناسایی کنیم، این سند رو، بعد وقتی میرسیم به سفته کار ساده میشه، یعنی دیگه دوستان خودشون به راحتی میتونن تطبیق بدن. مثلا شما یه ماده‌ای رو می‌بینید که این اصلاً از نظر عقلی و منطقی و قانونی قابل انطباق با سفته نیست، هرچند ممکنه قانونگذار اون رو در جزء مواردی آورده که به سفته هم تفریع پیدا می‌کنه، ولی ما خودمون دیگه قدرت تحلیل پیدا می‌کنیم و می‌تونیم این رو درست تشخیص بدیم. شما ماده همون 309 که عرض کردم ملاحظه بفرمایید، یکی از دوستان بخونن این ماده رو.
تمام مقررات راجع به برآمدات تجارتی از نفس چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد شکل طلب نیست.
بله، با این وصف یعنی قانونگذار میخواد بگه از مبحث چهارم که در حقیقت از ماده 241 شروع میشه تا ماده 306 هر چیزی در مورد برات گفته در مورد سفتم قابل اعماله، این حرف رو داره میزنه. در حالی که بعداً وقتی ما این مباحث رو با هم یک به یک مرور میکنیم، شما ملاحظه میفرمایید که مبحث 11 ماده 298 صحبت از برات رجوعی کرده. این برات رجوعی اصلاً مقرراتش خاص برات، اصلاً در مورد سفته و چه قابل اعمال نیسته هیچ وقت. در حالی که قانونگذار اونجا گفت از مبحث چهارم تا آخر این فصل همه در مورد سفته هم اعمال میکنیم. ما با این مقدمه رو عرض کردم برای این مطلب که با این قانونی که فعلا در اختیار داریم چاره ای نداریم جز این که وارد بحث برات بشیم. وقتی ماهیت برات برای ما تبیین شد، این مقررات که قانونگذار گفت روشن شد، حالا ما خودمون این قدرت رو داریم که بیاییم این مقررات رو با سفته هم تطبیق بدیم، بگیم در سفته این وضعیت ایجاد میشه. خب با این مقدمه پس ما باید بحث برات رو شروع کنیم. قانون گذار ما برخلاف حالا سفته و چه که هر دو این دوتا رو تعریف کرده، برات رو تعریف نکرده. اولین ماده ای که شروع کرده ماده 223 شرایط برات رو گفته بدون اینکه اونو تعریف کرده باشه. منتها ماهیت برات حالا وقتی تعریف میکنیم و باش آشنا میشیم، میبینید که یک چهره ای و یک جلوه ای از همون عقد حواله است در قانون مدنی. حتی اون نیست ولی شما رو بلافاصله به یاد حواله میندازه. برات یه تعریف خیلی کوتاه از برات میتونه این باشه که بگیم برات نوشته ای که به موجب اون شخصی به دیگری دستور میده که در وعده معین یا به محض رؤیت این نوشته وجه معینی رو به دارنده سند پرداخت. وجه معینی رو به دارنده سند پرداخت. همین تعریف ساده داره به ما میگه که در برات سه نفر نقش دارن. یک نفر که این برات رو صادر میکنه، بهش میگن اصطلاحاً براتکش یا برات دهنده یا صادر کننده برات، همه این اصطلاح هست. اون کسی که براتکش بهش دستور پرداخت میده بهش میگن براتگیر. یا میبینیم قانونگذار حتی از کلمه محالون علیه استفاده کرده. این محالون علیه برای حواله است تو قانون مدنی، کسی که حواله میکشه میگن محیل و به طرف مقابلش میگن محالون علیه. حتی قانونگذار از کلمه محالون علیه هم استفاده کرده. پس کسی که براتکش به او دستور پرداخت برات رو میده بهش میگن براتگیر یا محالون علیه. و کسی که برات در وجه او و به نفع او صادر میشه، یعنی در حقیقت اون براتگیر باید وجه برات رو به او بپردازه، بهش میگن دارنده برات. پس حالا میتونیم باز اینطور تعریف بکنیم از یه جنبه دیگه، بگیم برات سندی که از سوی براتکش در اختیار دارنده برات قرار میگیره. برات سندی است، نوشته ای است که از سوی براتکش در اختیار دارنده برات قرار میگیره و به دارنده برات حق میده که وجه اون رو در سررسیده معین از براتگیر مطالبه کنه. حالا این بحث رو من با یه مثال سعی میکنم که روشن‌ترش کنم. ببینید
که هم برای از کنون حمله اول به نفر نقش دارد. شما تصور بفرمایید که این شخص یک مثلا تولید کننده مواد اولیه است، محصول خودش رو به ده میفروشه به کسی که تولید کننده مثلا لوازم خانگی، و وقتی تولید کرد میده به جیم، جیم هم یه فروشنده یه لوازم میکنه. اینجا به میاد مواد اولیه رو از الف میخره به مبلغ 10 میلیون تومان، منتها پولش رو نقدی نمیده، قرار میشه که 3 ماه دیگه این پول رو به الف پرداخت کنه. پس به بدهکار است که الف باید 10 میلیون تومان 3 ماه دیگه به این پرداخت. در این حال این به میاد لوازم خانگی تولید خودش رو به جیم که یک عرضه کننده است، یک فروشنده است، یک عمده فروش هست میفروش. جیم هم وعده دار خرید میکنه، میگه من هم این مبلغ رو حالا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان اون مهم نیست، این رو 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه به شما. پس اینجا به علف بدهکار از جیم طلبکار. بفهم اینجا به جای اینکه این شخص به بیاد طلب خودش رو از جیم بگیره 10 میلیون تومان طلبش رو، بعد بره بدهی خودش رو به علف بده، میتونه با صدور برات یه راه میانبر انتخاب کنه. یعنی با این سند هم طلبش وصول میشه هم بدهیش پرداخت میشه. چیکار میکنه؟ یه برات صادر میکنه در وجه علف بر عهده یکی، بر عهده جیم،
یه براتی میکشه به جین دستور میده، میگه به موجب این برات مبلغ 10 میلیون تومان در سر رسید معین مثلا 3 ماه دیگه به دارنده این سند الف پرداخت. خب این برات نقشش چیه؟ این برات میاد در دست الف و الف در سر رسید مراجعه میکنه به جین، طلب خودش رو دریافت میکنه. با صدور یه سند هم یه طلب وصول شد، هم یه بدهی پرداخت شد. این شکل اولیه براته، یعنی برات در شکل اولیه خیلی سادهش قائم به سه نفره. یه نفر که این برات رو کلیدش رو میزنه شروع میکنه اونو راه میندازه در وجد یه نفر، به نفع یه نفر و بر عهده دیگری. پس به برات رو میکشه، به جیم دستور میده که شما دستور رسید وجه این برات رو به دارنده که الف هست پرداخت کنید. خب حالا همین برات میتونه افراد دیگری هم بیان توش نقش ایفا کنن. اینو من دارم برهان ورود به بحث درد میکنم، دونه دونه این بحثا رو به تدریج دوباره بحث کنم کرد، در این که اصلا میخواید ماهیت برات رو میشه که اصداییش رو بشنم. خب این به اومد برات رو صادر کرد، داد به الف. خب سررسیبش کی هست؟ سررسیبش هست 3 ماه دیگه، مثلا برای اردیبهشت اواخر خرداد 86. منطقه این الف همین الان میره یه معامله میکنه با یه کسی دیگه، میره یه کالایی رو از دیگری میخره بابتش باید بهش پول بده. به جایی که پول بده میتونه همین برات رو منتقل کنه به دیگری، یعنی این الف میره یه معامله با یه فرد دیگه میکنه با دال انجام میده، همون برات رو که داره میتونه همون رو پشت نویسی کنه، ذهن نویسی کنه، بده به کی؟ بده به یه نفر دیگه دال. دال هم همینطور، اینم اگر معامله کرد میتونه همون سند رو باز اینم ذهن نویسی کنه بده به یه نفر دیگه و این سند به گردش در میاد. میشه یه وسیله مبادلاتی که هفته پیش عرض کردم جانشین پول، به جای اینکه پول به چرخش در بیاد این سند تجاری به چرخش در میاد، باهاش افراد کسب اعتبار میکنن و در عین حال وسیله پرداخت. خب این افراد نقش پیدا میکنن، صادر براتکش، دارنده برات، براتگیر و نویسان، و این سند هر چه بیشتر به گردش در بیاد و بیشتر امضا بشه اعتبار ارزشش بیشتر میشه. چرا؟ چون افرادی که امضا میکنن همشون مسئولیت تضامنی دارن. پس یه سند تجاری با امضای متعدد به مراتب ارزشش از یه سند تجاری با امضای کم بیشتر خواهد. خب برات رو شکل اولیه‌اش، یعنی روزی که در حقیقت این سند ابداع شد، این کارکردی که امروز توضیح دادیم این کارکرد رو نداشت. برات شروعش یه وسیله بود برای تبدیل پول یک کشور به پول کشور دیگه. مثلا یک تاجر فرانسوی می‌خواست بره در یک کشور دیگه، در یک کشور مثلا آسیایی برای تجارت، مراجعه میکرد به بانک خودش در فرانسه و به اون بانک درخواست میکرد بهش یه براتی بده، یه حواله‌ای بده که مثلا معادل این مبلغ در اون کشور آسیایی مثلا در هند بهش پول هند تحویل داده بشه، به جای اینکه پول رو با خودش ببره در اونجا مشکلات حملش رو داشته باشه، ریسک حمل پول رو تحمل کنه و بره اونجا این پول رو خورد کنه و تبدیل کنه به پول هندوستان. به بانک خودش در فرانسه مراجعه میکرد، درخواست میکرد که به او حواله‌ای بدن که این حواله رو شخص ببره در بانک طرف قرارداد این بانک در هندوستان و پول تبدیل بشه. به همه خاطر پول رو به بانک خودش میداد در فرانسه، اونا در مقابلش یه براتی بهش میدادن. این برات در حقیقت خاصیتش این بود که شخص این برات رو میبود در بانک عامل در هندوستان، معادلش پول همون محل رو بهش میداد. پس یه وسیله بود برای تبدیل پول.
به همین خاطر شما معادل برات در حقوق فرانسه و در حقوق انگلیس رو که ببینید هنوز همین معنی رو داره. انگلیسی ها رو برات میگن
Bill of Exchange.
یه سند تبدیل، تبدیل یه پول به یه پول دیگه. فرانسوی ها بهش میگن لنس دوشان. سند بازونم تبدیل، یعنی دوتا اصطلاحی که به کار میبرن در میگرده به اون چیزی که روز اول اصلا براش به وجود اومد. یه مطلبی که باز باید من بهش اشاره کنم اینه که شما کتاب‌های حقوقی رو که در مورد اسناد تجاری نوشته شده مطالعه بفرمایید، می‌بینید که مدام اشاره میشه به این که در مقررات متحد و شکل ژنو این مطلب پیش‌بینی شده، یا در مقررات آنتیترال در مورد برات و سفده این حکم پیش‌بینی شده. ما هم حالا به مناسبت کلام به این مقررات استناد می‌کنیم. این مقررات چیه داستانش؟ ببینید در مورد اسناد تجاری به خصوص برات سه نظام حقوقی وجود داره. یکی نظام حقوقی لاتین که در حقیقت همون نظام حقوقی فرانسه، یکی نظام حقوقی جرمن مال حقوق آلمان، و یکی هم نظام حقوقی آنگلوساکسون کشورهای انگلیسی آمریکایی. این سه نظام حقوقی مقرراتشون در مورد برات از یه مقطع زمانی به خصوص از قرن 16 هم با هم اختلاف و تفاوت‌های زیادی داشت. خب در داخل این کشورها هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شد، یعنی زمانی که قرار بود برات فقط تو فرانسه استفاده بشه تابع قانون فرانسه و نظام فرانسه بود و هیچ مشکلی هم نبود. تا زمانی که برات تو آلمان قرار بود استفاده بشه برای خود قلمرو کشور آلمان هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. اما برات یه وسیله‌ای برای تجارت و تجارت هم قلمروش بین المللی است. مشکل از اینجا به وجود می آمد که یک براتی رو یک فرانسوی در فرانسه صادر می کرد بر عهده یه طرف قرارداد خودش در آلمان. خب یعنی یک سند واحد صادر می شد اما این سند واحد در کشورهای مختلف به گردش در می اومد. خب در حالی که نظام‌های حقوقی اینها با هم متفاوت بود، یعنی قانون فرانسه در مورد برات یه مقرراتی داشت، آلمان چیز دیگری میگفت و این خب در این مبادلات بین المللی ایجاد مشکل میکرد. هر نظام حقوقی یه قاعده وضع میکرد و تعارض قوانین به حد اعلا در برات به خصوص ایجاد شده بود. به همین خاطر تصمیم گرفتن که یک مقررات متحد و شکلی رو در مورد برات و سفده ایجاد کنند که این اختلاف بین نظام‌های حقوقی رو کم بکنه. به همین خاطر بعد از جنگ جهانی اول که جامعه ملل تشکیل شد، قبل از اینکه سازمان ملل به وجود بیاد، متولی این مطلب شدن و یک کنوانسیونی تنظیم شد در ژنو و در اونجا در حقیقت سه قرارداد فیما بین کشورهای شرکت کننده تنظیم شد. مقررات مربوط به متحد شکل کردن قوانین برات و سفته، امروزه بهش میگن قانون متحد شکل ژنو. تو اکثر کتابای حقوق تجارت هم شما در مورد اسناد تجاری مراجعه بفرمایید استناد میکنن که مثلا این بحث در قانون متحد شکل ژنو اینطور پیش بینی شده. در اونجا در این سه قرارداد یه قراردادش مربوط بود به مقررات متحد شکل برات و سفته که
پیش بینی کردن که کشورهایی که این کنوانسیون رو و این قرارداد رو ملحق میشن همین مقررات متحد و شکل رو بپذیرن و در حقوق داخلی خودشون اعمال کنن. منتها یه حق رزرو هم پیش بینی کردن، گفتن که اگر برخی از این مقررات متحد و شکل رو نخواستن در حقوق داخلیشون میتونن نپذیرن، یه حق رزرو. غالبا توی کنوانسیون بین‌المللی حق رزرو پیش بینی میشه. یکی از این قراردادها هم در مورد مقررات تعارض قوانین بود، چون به هر حال این اسناد تجاری در عرصه بین الملل موجب تعارض قوانین میشد، اومدن یه مقرراتی هم برای تعارض قوانین اونجا پیش بینی کردن. و یکی از این قراردادها هم برای بحث تمر بود، گفتن که اگر کشورهای عضو این کنوانسیون قبول کردن که اگر یه سند تجاری از نظر تمر مالیاتی ناقص بود، به میزان کافی و لازم تمر برش الساق نشده بود، کشورها این سند رو باطل تلقی نکنند. یعنی کمبود تمر دلیل بر بطلان سند تلقی نشد. این کنوانسیون با این کیفیت تنظیم شد، مقررات خوبی هم با اتکای بیشتر به قانون آلمان، چون حالا ما تو بحثمون به تدریج خواهیم گفت که آلمان تو بحث اسناد تجاری گوی سبقت رو از بقیه کشورها رو بوده. مثلا تئوری داریم، تئوری وصف تجریدی قراردادها، اسناد تجاری تئوری فوق‌العاده مهمی است، مال حقوق آلمانه. منتها این کنوانسیون ژنو با اینکه تصویب شد و تنظیم شد اما در عمل توفیقی به دست نیاورد، به این خاطر که خیلی از کشورها از حق رزروشون استفاده میکردن، در عمل چندان قانون متحد و شکل رو در حقوق داخلیشون وارد نمیکردن. بعضی از کشورهای اصلی و مهم هم مثل انگلیس و آمریکا هم این کنوانسیون رو عمل نمیکردن. اینها کشورهایی هستند که تو عرصه تجارت بین الملل نقش اصلی رو ایفا میکنن. به همین خاطر مجدداً قرار شد مقررات متحد و شکل دیگری تنظیم بشه. این بار متولیش در حقیقت کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل شد. این کمیسیون اسمش هست آنسیترال، مخصص United Nations Commission on International Trade Law، آنسیترال. این آنسیترال مثل کمیسیون های مختلفی که وابسته است به سازمان ملل، هر کدوم در یه بخشی فعالیت میکنن در یه حوزه‌ای، این آنسیترال همونطوری که از اسمش هم پیداست برای حقوق تجارت بین الملل. آمدن در این کنوانسیون، در این کمیسیون مقررات متحد و شکلی رو اینجا ایجاد کردن که معروف شده به مقررات متحد و شکل آنسیترال، که خب یه سری کشورها اون رو پذیرفتن، بهش ملحق شدن، اما ایران هنوز ملحق نشد به آنسیترال. من توضیح عرض بکنم خدمتون که در عرصه بین الملل همیشه این تمایل وجود داشته که بیان مقررات متحد و شکل درست بکنن، کشورها تعارضاتشون کم بشه. از جمله همین آنسیترال یه قانونی رو تهیه کرد به نام قانون داوری های تجاری بین المللی. منتها این قانون ها رو بهشون میگن قانون های نمونه. یعنی چی؟ چون آنسیترال و سازمان ملل که نمیتونه به یه کشور یه قانونی رو تحمیل کنه، اونها میان یه مقررات نمونه رو تصویب میکنن، یه الگو میگن ما این نمونه رو پیشنهاد میکنیم به عنوان یه محصول، یه خرد جمعی، کشورها جمع شدن محصول شده این به عنوان یه نمونه، یه الگو، و پیشنهاد میکنن افراد این رو، کشورها این رو بپذیرن، تو حقوقشون هم وارد کنن. کشور ما این قانون نمونه داوری های تجاری بین المللی رو از آنسیترال گرفت و الان قانون داوری های تجاری بین المللی که تو ایران تصویب شده منطبق است با همون قانون آنتیتراست، منتها یه جاهایش رو اومدن تغییر دادن، متناسبش کردن با حقوق داخلی، ولی اصل غالب همون مطلب هست. یه کتابی هم هست حالا تو این زمینه خواستید مطالعه کنید، داوری های تجاری بین المللی خانم دکتر جنیدی تألیف کردن، میبینید که ایشون مقایسه کرده بین قانون نمونه آنتیتراست با قانون ایران، میبینید اصل همونه با یه سری تغییرات. منتها این قانون متعدد شکل اسناد تجاری رو ما نپذیرفتیم همه. اما در این حال درسته که برای ما الزام آور نیست و در حقوق داخلیمون هم بهش نمیتونیم استناد بکنیم، در محاکم نمیتونیم به قانون آنتیتراست و قانون متعدد شکل ژنو استناد بکنیم، اما به عنوان یه منبع حقوقی قابل استفاده است. یعنی در تئوری ها، در تحلیل ها به ما کمک میکنه که ما یه مفهوم سند تجاری رو با استناد به این مقررات بتونیم خوب استنباط بکنیم. خب جان ببینید، علت خیلی علت خاصی نداره. ما یه مقداری کلن کشورمون نسبت به کنوانسیون های بین المللی مشکوکه و با دیده تردید نگاه میکنه. یعنی ما بیشتر، من این استنباط دارم، تصور میکنیم که یه قانون در سطح بین المللی که تهیه شده، ما اگر بیاییم این مغایرت داره با موازین حقوقی ما. خیلی حرکت قانونگذار ما به سمت کنوانسیون های بین المللی حرکت لاک پشتیه. مثلا شما اگر کنوانسیون های بین المللی رو ملاحظه بفرمایید، یکی از این کنوانسیون ها کنوانسیون تریپسه. تریپس مال مالکیت معنویه. خب تقریبا میشه گفت ایران، حالا اون سالی که من این رو بررسی میکردم ایران آخری بود، یعنی مثلا 170 کشور ملحق شدن، ایران 172، خیلی با تأخیر. به همین خاطر این مقررات آنتیتراست هم با تأخیر هنوز پذیرفته نشده. البته یه مشکلی هست که به هر حال ما داریم و طبعاً توی تجارت بین المللی هم برای اون مشکل ایجاد میکنه، یعنی کار ما رو کند میکنه. از جمله اونها از کنوانسیون بیع بین المللی کالا که منتظر کردم نمیشه دلیل خاصی برای ذکر کرد. بیشتر من تصورم اینه که یه مقداری نسبت به اون چیزی که خارج از مرزهای ما تصویب میشه و اینها هنوز عرض میکنم، حالا شاید تا یه حدودی همین باشه. خب این از این مقدمه که ما دیدگاهمون نسبت به مقررات برات، ماهیت برات روشن بشه. اما خود برات در قانون تجارت، اولین ماده در قانون تجارت که اختصاص داره برات، ماده 223 هست، شرایط شکلی برات رو برای ما اونجا بیان کرد. یکی از دوستان این ماده رو بخونه.
ماده 223: برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط دیگری باشد. یک، کلمه برات در روی ورقه. دو، تاریخ تحریر، روز و ماه و سال. سه، اسم شخصی که باید برات را تادیه کند. چهار، تعیین مبلغ برات. پنج، تاریخ تادیه وجه برات. شش، مکان تادیه وجه برات، اهم از اینکه محل اقامت مهمان مبادرت باشد یا محل دیگر. هفت، اسم شخصی که برات در وجه یا حوالی کرد و پرداخت پرداخته می شود. و هشتم، تصویر به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الاخر است.
بله، این ماده 223 میبینید شرایط شکلی برات رو داره میگه، عنوانش هم گذاشته صورت برات. مبحث اول صورت برات. عرض کردم جلسه قبل خدمتتون که در اسناد تجاری هرچند اینا سند عادی هست و هرچند در اسناد عادی رعایت شکل و تشریفات خاصی ضرورت نداره، اما در مورد اسناد تجاری استثناءً قانون‌گذار شرایط شکلی، صورت و ظاهر اینها رو واجد اهمیت دونسته و برای اونها مقرراتی رو وضع کرده و ضمانت اجرا گذاشته. که ماده 226 ضمانت اجرای هم ماده 223 هست. در ماده 226 قانونگذار میگه در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 3 4 5 6 7 و 8 ماده 223 نباشد، مشمول مقررات راجعه به برات تجارتی نخواهد. خب اولین مطلبی که در این ماده آمده، ما باید جز جز این شرایط رو بررسی کنیم. اولین مطلب امضا یا مهر برات کش هست. اگر به ماده 223 دقت کنید میبینید قانونگذار امضا یا مهر رو جز شرایط در ذیل ماده نیورده، در همون مقدمه نوشته برات علاوه بر امضا یا مهر باید دارای شرایط ذیل باشد. علتش روشنه، به خاطر اینکه اصلا یک سندی بدون امضا یا مهر هنوز سند نیست، باید امضا یا مهر زده بشه تا بقیه شرایط معنا پیدا بکنه. پس قانونگذار به لحاظ اهمیتش امضا یا مهر رو نبرد در زمره شروط ذیل ماده، در همون صدر ماده به عنوان رکن اصلی برات میگه برات باید امضا یا مهر داشته باشه. ضمن این که شما اگر یه نوشته امضا نداشته باشه میگید این اصلا سندیت نداره، این قابل استناد نیست، در دادگاه به عنوان دعوا یا دفاع نمیشه بهش استناد کرد. اما اگر اون شرایطی که ذیل ماده 8 ماده 223 آمده، قانونگذار گفت اگه یکی از این شرایط نباشه، نمیگیم اون برات اصلا سند نیست، میگه مشمول مقررات برات تجارتی نیست. این خیلی متفاوت با اون که بگه سند نیست. ماده 226 رو ملاحظه بفرمایید، میگه اگر این شرایطی که توی بندهای 2 تا 8 یکی از اینها تو سند نباشه، نمیگه اون سند دیگه نیست، فاقد اعتبار است، سندیت نداره، میگه اون نوشته مشمول مقررات برات نیست. یعنی شما نمیتونید به عنوان یه برات از امتیازات اسناد تجاری استفاده کنید، بگید این مسئولیت تضامنی دارن امضا کنندگان، تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی بخواید، یا مزایایی که وجود داره، در حالی که امضا یا مهر اگه نباشه اصلا اون نوشته سند نیست، سندیت نداره. خب مطلب دیگر این که قانونگذار تنها امضا رو برای برات ذکر نکرده، میگه امضا یا مهر، یعنی مهر به تنهایی هم برای صدور برات کافی است. سفته هم همینطوره، قانونگذار در بحث سفته هم در ماده 308 میگه فتح طلب علاوه بر امضا یا مهر. اما در چک میگه فقط امضا، مهر به تنهایی رو در چک نمیپذیره. اما در برات و سفته امضا یا مهر رو میپذیره. در چک فقط امضا مهمه. حالا ممکنه افراد بعضا به بانک امضا به علاوه مهر معرفی میکنن، اون اشکالی نداره، اما مهر به تنهایی برای چک کافی نیست، باید امضاست که مهمه در چک. اما در برات و سفته قانونگذار میگه یا امضا یا مهر، یعنی مهر به تنهایی هم تکافو میکنه. حالا یه دکتر فخاری این رو اینطور توضیح میکردن که به اصطلاح چون غالب تجار مثلا شاید سواد کافی نداشتن و امضایی نداشتن و اینها، مهر و قانونگذار اون موقع هم تجویز کرده که بتونن از مهر استفاده کنن، ولی چون به لحاظ اینکه چک یه سند تجاری مهمتر دارای وصف کیفری بوده، میخواسته که یه مقدار افرادی استفاده کنن که از طرف آگاهی بیشتری برخوردار باشن. حالا در حد توضیح این تفاوت، بنابراین سند تجاری برات الزاماً لازم نیست به خط خود برات کش باشه، ولی حتما باید به امضای او برسه یا مهر تا تاجر در ذیل اون زده بشه. طبعا ریسک مهر به تنهایی خیلی بالاست، چون به راحتی قابل تقلید و قابل جعل و اینهاست، ولی به هر شکل قانونگذار در قانون تجارت اون رو پذیرفت. شرط بعدی که در حقیقت بند یک ماده 223 هست که میگه قید کلمه برات در روی ورقه، خب طبعا این هم علتش این هست که افرادی که از این سند استفاده میکنن ماهیت اون رو متوجه باشن که این سندی که امضا میکنن برات، بنابراین عنوان خاصی داشته باشه. هرچند قانونگذار برای این بند یک یعنی قید کلمه برات ضمانت اجرا قائل نشده، تو ماده 226 میبینید بند یک و قانونگذار نمیگه. علتش اینه که خب سایر محتوای برات خودش گویای این مطلب هست، نام براتکش، نام براتگیر، دارنده برات و اینا همه برای محتوا دلالت میکنه، بنابراین صرف عدم ذکر کلمه برات رو قانونگذار برای ضمانت اجرا قائل نشد. شرط دوم تاریخ تحریر. مقصود از تاریخ تحریر یعنی تاریخ صدور برات، در چه تاریخی صادر میشه. یعنی شخص با موقع صدور برات باید تاریخ صدور رو هم بنویسه. ذکر تاریخ صدور چند تا فایده داره. یه فایدهش اینه که مشخص میشه با توجه به این تاریخ که آیا صادر کننده، آیا براتکش هنگام صدور برات اهلیت قانونی داشته یا نداشت. مثلا یه تاجر ورشکسته نمیتونه سند تجاری صادر بکنه، یه تاجری که متوقفه و یا ورشکست میشه این دیگه ممنوع التصرفه، بنابراین این تاریخ صدور نشون میده که آیا در زمان صدور این تاجر ورشکسته بوده یا نبوده، آیا اهلیت قانونی برای این تعهد داشته برای صدور این سند تجاری یا نه. فایده دوم تاریخ صدور در برات این هست که تاریخ صدور برات کمک میکنه به تعیین سررسید برات در جایی که سررسید به صورت وعده از تاریخ صدور پیش بینی شده. من حالا این توضیح میدم. پس تاریخ صدور یه فایده دیگرش اینه که موجب میشه که سررسید برات یعنی تاریخ پرداخت برات اونجایی که این سر رسید به صورت وعده از تاریخ صدور تنظیم شده مشخص بشه. این یعنی چی؟ ببینید در مورد حالا ما بیشترشون معنوسیم با چک، من ترجیح میدم یه مقدار با اون مقایسه کنم که ذهن ما بیشتر این موضوع رو استنباط کنم. ما توی چک برای سر رسید یه تاریخ بیشتر ندادیم، اونم تاریخ معین 23 اسفند 85. مثلا به بانک نمی‌رسیم این چک رو یک هفته بعد از اینکه رویت کردید پرداخت کنید، یا یک ماه بعد از تاریخ صدور وزن چک پرداخت شود. الزاماً در چک تاریخ سررسید یه تاریخ معینه. اما در برات قانونگذار چهار حالت پیش بینی کرده که میشه سررسید برات رو به چهار شکل پیش بینی کرد. ماده 241 رو بخونید.
241 برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند یا یک یا چند ماه از رویت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات.
بله، حالا این ماده به خورده ظاهرش مبهمه. ببینید در واقع تو این ماده میگه شما میتونید چهار نوع سررسی تعیین کنید. یه نوع اول همون شکل معموله، تاریخ معین، سررسی معین 23 اسفند 85، خب این که مشخص. نوع دومش این هست که میگه شما میتونید سررسید رو بگید مثلا یک ماه بعد از تاریخ صدور، به وعده از تاریخ صدور، به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ صدور، بگید یه هفته از تاریخ صدور، یه ماه از تاریخ صدور، اینم یه نوع سررسیده. نوع سوم اینه که بگید به وعده از رویت، یعنی به اون براتگیر بگید که مثلا یک ماه پس از رویت این وضع رو پرداخت کنید. یعنی هر زمان این برات رو طرف به شما ارائه کرد و شما اونو رویت کردید، یک ماه بعدش سررسیدی که باید بپردازید. حالا اینا رو البته خواهیم گفت که براتگیر ملزم امضا کنه رویت رو، تاریخ رویت رو، از اونجا اون یه ماه محاسب میشه. و حالت چهارم اینه که سررسید برات به رویت باشه. به رویت یعنی هر زمانی که دارنده اراده کرد و اون رو به رویت براتگیر رسوند، او باید وضعش رو بپردازه. یعنی به نوعی میشه گفت سررسید به رویت یعنی سررسید اندل مطالبه. هر زمانی که دارنده به رویت رسوند، هر زمانی که مطالبه کرد، او مکلف پرداخت. خب پس چهار حالت سررسید تو ماده 241 پیش‌بینی شده. حالت دومش چی بود؟ به وعده از صدور، مثلا یک ماه بعد از تاریخ صدور. خب پس باید اول تاریخ صدور معلوم باشه تا ما این وعده یه ماهش رو تشخیص بدیم. پس یکی از فواید تاریخ صدور برات اینه که سررسیدی که به وعده از تاریخ صدوره قابل محاسبه میشه. فایده دیگر تاریخ صدور، یه مقداری این بحثا ممکنه الان به نظر مغلق و پیچیده و سنگین بیاد، ولی همه این بحثا دوباره توی جای اصلی خودش بحث میشه، نگران اون نباشه. یه فایده دیگرش اینه که تاریخ صدور مشخص میکنه که آیا دارنده برات برای استفاده از مزایای قانونی برات مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده رعایت کرده یا نه. مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده رعایت کرده یا نه. اینو فقط گوش کنید تا من توضیحشو بدم. ببینید قانون گذار ما گفتیم یه سری مزایا داده به دارندگان سند، میخواسته ترغیبشون کنه که از این سندها استفاده کنن. یکی از اونا چی بود؟ مسئولیت تضامنی بود. قانون گذار گفت هر کی سند تجاری داشته باشه و افرادی اون رو امضا کرده باشن، همه اینها در مقابل دارنده مسئول تضامنی هست. خب این یه امتیاز قانونگذار به دارنده میده. منتها از اون طرف قانونگذار میگه من این امتیاز رو به شما میدم به شرط این که شما هم طبق قانون و در اون مهلت‌های قانونی برای مطالبه این سند اقدام بکنید. اگر اون مهلت قانونی رو رعایت نکنی، منم این امتیاز رو نمیدم. مثلا در چک، باز من مثال بزنم، قانونگذار میگه شما اگر چکی دارید که رهنویسی شده، حالا یک نفر یا بیشتر اون رو پشت‌نویسی کردن، برای مطالبه وجه اون چک باید ظرف 15 روز از تاریخی که روی چکه بری بانک وجهش رو مطالبه کنی. اگر این 15 روز شما اقدام نکردی، دیگه بعداً حق مراجعه به زهرنویس ها رو نخواهید. یعنی به عبارت قانونگذار میگه من به شما امتیاز میدم که به زهرنویس ها مراجعه بکنید در صورت برگشت چک، اما به شرط اینکه تو اون مهلت 15 روزه اقدام کرده باشید. خب در برات هم همین حرف رو قانونگذار میزنه. قانونگذار میگه درسته که زهرنویس ها مسئولیت تضامنی دارن، ولی اینکه نه به اختیار شما باشه، شما هر زمان تمایل داشتی بری مثلا بعد از 5 سال بیای سراغ زهرنویس بگی که این سندی که امضا کردی وجهش رو بده. قانونگذار میگه زهرنویس هم باید یه سقف معینی براش مسئولیت ما قائل بشیم. خب به همین خاطر شما در ماده 274 ملاحظه میفرمایید اونجا قانونگذار یه مهلت گذاشته. بخونید این ماده رو. بله
نسبت به برنامه که بچه ها باید در ایران برویت یا ببردت برویت سنگه شود، اهم از اینکه برای در ایران ساده شده باشد یا در خارجه، دارنده برای مکلف از پرداخت یا تقویزی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برای مطالعه نماید و اینجا من را رجوع به زهرنویس ها و همچنین برای زنده که بچه برای را به مقابل علیه بسانه زهرنویس نخواهد داشت.
بله ببینید این ماده، حالا فقط این بخشش رو که الان موضوع بحث ماست من عرض میکنم، میگه اگه یه براتی به رویت بود یعنی سررسید معین نداشت، اندل مطالبه بود، دارنده برات هر زمانی که میرفت این رو به رویت براتی میرسون او باید پرداخت میکنه. اگه براتی این شکلی بود قانونگذار میگه ظرف یک سال باید شخص مراجعه کنه و ازشون مطالبه کنه. ظرف یک سال از چه؟ میگه از تاریخ برات. از تاریخ برات یعنی از تاریخ صدور برات، چون تاریخ سررسید که نداره، فقط تاریخ صدور داره. میگه از تاریخ صدور تا یه سال باید این برات برویت رو داره و ازش رو مطالبه کنه. اگر ظرف یه سال مطالبه نکرد ضمانت اجرا چیه؟ حق رجوع به زهرنویس ها را نخواهد داشت. یعنی یه امتیاز خیلی مهم که مسئولیت تضامنی زهرنویس هست این رو قانونگذار ازش سلب میکنه. خب پس یکی از فواید تعیین تاریخ صدور و تاریخ تحریر اینجا ظاهر میشه که ما برای اینکه ببینیم آیا این دارنده برات حق مراجعه به زهرنویس ها رو داره یا نداره، باید ببینیم آیا به این تکلیف قانونیش عمل کرده ظرف یه سال یا نکرده. پس باید تاریخ صدور معلوم باشه تا بشه این مدت رو تشخیص. در مورد تاریخ صدور قانونگذار در ماده 225 میگه تاریخ تحریر با تمام حروف نوشته می شود، منتها این بحث مطرح می شود که آیا اگر کسی حالا این تاریخ تحریر رو نوشت ولی با حروف ننوشت، با عدد نوشت، این باعث میشه که این برات دیگه از شمول مقررات براواتی خارج بشه؟ یعنی مقررات اینجا نقض شده یا نه؟ ماده 225 یه تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود. به نظر میرسه که اگر شخصی این تاریخ رو با عدد نوشت با حروف ننوشت اشکالی نداشته باشه و برات رو از اعتبار ساقط نکنه. یه دلیلش اینه که در بند 2 ماده 223 قانونگذار فقط ذکر تاریخ تحریر رو ضروری دونسته ولی نگفته حتما باید به حروف باشه اینجا، و ماده 225 هم میبینیم که ظاهر قانون ظاهر آمره نیست و ضمانت اجرایی هم براش پیشبینی نشده. ضمانت اجرایی که ماده 226 پیشبینی کرده برای بند 2 ماده 223 میگه اگه تاریخ تحریر نباشه ولی اگه با حروف نباشه این ضمانت اجرا جای پیشبینی نشده. خب شرط بعدی بند 3 ماده 223 میگه اسم شخصی که باید برات را تعدیه کند، که اصطلاحا بهش میگیم براتگیر. اسم شخصی که برات رو باید تأدیه کنه این باید در برات مشخص بشه، چون دارنده برات باید تشخیص بده که به کی باید مراجعه کنه. قرار هست دارنده وجه برات رو از براتگیر مطالبه کنه، بنابراین باید هویت کسی که برات رو باید پرداخت کنه یعنی براتگیر در این سند تجاری روشن بشه. در مورد براتگیر چند تا مطلب قابل ذکره. یکی این که سوال کردن آیا میشه براتکش و براتگیر یک نفر باشن، یعنی یه نفر براتی رو خودش صادر کنه بر عهده خودش، یه نفر براتی رو صادر کنه خودش براتکش باشه، براتگیرش هم خودش باشه بر عهده خودش. بله. نه شبیه چیکه؟ چیک رو تو بانک میپردازه. این رو تو بعضی از کشورها حتی تو مقررات متحده شکل ژنو هم تجویب کردن که یک نفر براتی رو بکشه در وجه خودش. البته ببینید عمل خیلی مثلا شاید در ظاهر عمل لغوی به نظر برسه، یه نفر خودش به خودش دستور پرداخت بده، چندان لغو هم نیست، یعنی شخص میتونه برای خودش یه فرصت ایجاد کنه، امروز این سند رو میده به شخص و اون شخص هم در معاملاتشون رو به جریان میندازه و نهایتا در سررسی مراجعه میکنه خود این براتکش به عنوان براتگیر حالا میپردازه. یعنی خیلی عمل چندان لغوی هم که به نظر میرسه نیست، منتها به نظر میرسه در حقوق ما یک چنین براتی واقعا برات به معنای واقعی نیست، صورت ظاهرش براته اما محتواش سفته. چرا؟ چون در سفته دقیقا این اتفاق میفته، شما یه سندی رو به نام سفته امضا میکنید، سفته یعنی من متعهد میشوم در این تاریخ وزن این سفته رو خودم بپردازم، سفته اینه دیگه. شما در سفته به کسی دستور پرداخت نمیدید، در برات و در چک هر دوتاش دستور پرداخت داره. در برات براتکش به براتگیر دستور میده شما وزن این رو به دارنده بپرداز، در چک شما به بانک خودتون دستور میدید که آقا موجودی وزن این چک رو به دارنده بپردازید. تو هر دو دستور پرداخت داره، ولی سفته هم دستور پرداخت نداره. سفته یعنی شخص امضا کننده خودش رو متعهد میکنه به پرداخت وزن اون سند. حالا اگر یه براتی رو شخص صادر کنه که براتگیرش هم خودش باشه، یعنی در حقیقت سفته ماهیتش ظاهرش برات. حتی عرض میکنم در حقوق داخلی ما از نظر مبانی حقوقی بعضی حتی پذیرفتن، حالا که فرسکینی میگن اشکالی نداره. مطلب دیگر این هست که آیا برات رو میشه بر عهده چند براتگیر صادر کرد؟ یعنی شخص به چند نفر بگه وجه این برات رو بپرداز؟ در قانون ما سکوت کرده قانون گذار، ولی به نظر میرسه این اشکالی نداشته باشه، یعنی با موازین قانونی ما هم منافاتی نداره. حالا میتونه مشخص کنه که شما اول به الف مراجعه کنید، بعد اگر اون نپرداخت به ب مراجعه کنید، چند تا براتگیر رو این برات بر عهده اونها صادر بشه. بله کلش رو، نه کلش رو پرداخت بکنه، منتها میتونه چند نفر رو تعیین بکنه که حالا این چند نفر یا در طول، یعنی اگر اول نداد بره سراغ دومی، یا مجتمعا، منتها کامل پرداخت. شرط بعدی که در ماده 223 آمده تعیین مبلغ برات. گفتیم اصلا در اسناد تجاری یه شرط مهم اینه که حتما مبلغ ذکر بشه. چون تعریف هم که کردیم سند تجاری رو، گفتیم اسناد قابل نقل و انتقالی است که معرف طلبی به نفع دارنده هستن. این سند تجاری جانشین پول شده، پس باید درش معلوم باشه که جانشین چه میزان پوله، پس مبلغ باید این سند تجاری ذکر بشه، یکی از شرایط اساسی هست. اون تا در مورد مبلغ هم باز همون بحث با حروف نوشتن تکرار میشه. ماده 225 میگه مبلغ برات به حروف نوشته میشود. همون بحثی که در مورد تاریخ صدور داشتیم اینجا هم صدق میکنه که اگر شخصی فقط با عدد نوشت بدون حروف مبلغ رو، اون هم اعتبار برات رو ساقط نمیکنه، چون این ماده 225 آمره نیست و مغایرتی با برات و مقررات برات نداره. منتها قانونگذار پیشبینی کرده که اگر عدد و حروف هر دو نوشته شد، در ادامه ماده 225 میگه اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شد و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر منات اعتبار است. شخص دو بار با حروف نوشت ولی این دو بار رقم ها مغایر بود، قانونگذار میگه ما اون حداقل رو، همون قدر متعقن رو میگیریم، اون کمتر. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شد و بین این آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر خواهد. این رو قسمت دوم ماده 225 بیان کرد. شرط پنجم، تاریخ تعدیه وجه برات. این تاریخ تعدیه یعنی همون سررسید که در موردش صحبت کردیم. تاریخ سررسید باید ذکر بشه، منتها این تاریخ پرداخت و سررسید عرض کردم به چهار شکل در برات ذکر میشه. ماده 241 این مطلب رو گفته، عنوانش هم هست در وعده برات. چون اساسا برات یه وسیله پرداخت مدت داره، 241 برات و سفته برای پرداخت‌های وعده‌دار استفاده میشن. حتی گفتیم این وعده‌ها حتی مقدور و کوتاه باشه، ولی به هر حال برای پرداخت‌های وعده‌دار اینا استفاده میشن. اما چک برای پرداخت فوری. خب برای پرداخت‌های فوری به همین خاطر هست که شما در ماده 223 میبینید قانونگذار یه جا گفت باید تاریخ صدور برات ذکر بشه، یه جا گفت تاریخ پرداخت. پس این نشون میده که تاریخ صدور برات غیر از تاریخ پرداخت بشه، اصلا برات برای پرداخت مدت داره. در سفته هم همین حرف رو میزنه، قانونگذار تاریخ صدور با تاریخ پرداخت متفاوته، پس برای پرداختهای وعده دار و مدت داره. اما شما چک رو نگاه کنید، قانونگذار در چک اصلا صحبتی از تاریخ سررسید و تاریخ پرداخت نمی کنه. قانونگذار در ماده 311 میگه در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده باشد و به امضای صادر کننده برسد. فقط تاریخ صدور. چرا؟ چون از دیدگاه قانونگذار تاریخ صدور همون تاریخ پرداخت. بله، ادامه‌اش هم میگه نباید وعده داشته باشه. ماده 311. مثلا اینا رو بعدا بحث خواهیم کرد. به مناسبت عرض می‌کنم. آره در اول همینطوره، ولی اون چیزی که مد نظر قانونگذاره اینه که چک وسیله پرداخت فوریه، به همه خاطر تو ماده 311 میگه در چک فقط باید تاریخ صدور ذکر بشه، نمیگه تاریخ صدور و تاریخ پرداخت، چون اعتقادش اینه که این تاریخ صدوره همون تاریخ پرداخت هم. ولی تو برات و تو سفته میبینیم دو تا تاریخ میگه، تاریخ صدور و تاریخ پرداخت. خب در مورد چگونگی تعیین تاریخ پرداخت یا همون سررسی، ماده 241 رو توضیح دادم دیگه، تکرار نمی کنم. چهار شکل سررسی تعیین میشه و ضرورتی به تذکر نداره. شرط دیگر مکان هم جان بله بله. ببینید قانونگذار ما در حقیقت میخواد بگه که اگر بی وعده قبول شد، ماده 242 اجازه کن بیا، هرگاه برات بی وعده قبول شده باید فوراً پرداخته شود. این منظور برات های به رویته. ببینید حالا ما چون بحث قبول رو هنوز نگفتیم، این موضوع مقدار ابهام داره، این رو انشاءالله جلسه بعدمون وارد بحث قبول میشه. برات یه سندیه که درسته که ما میگیم دستور پرداخت داده میشه، دستور پرداخت داده میشه، ولی برای براتگیر هیچ الزامی به پرداخت نیست، بلکه اول باید قبول کنه. اگر قبول کرد ملزم به پرداخته. شما در چک صادر میکنید، بانک هم موجودی داشته باشید پرداخت، در سفته هم امضا میکنید، خودتون متعهد پرداخت کنید. اما در برات یه واسطه اینجا ضرورت داره. اول باید برات رو به رویت براتگیر رسون، اگر او قبول کرد تازه متعهد بپردازه. خب ولی اگر قبول نکرد اصلا هیچ تعهدی نداره، هیچ نقشی نداره در برات، هیچ مسئولیتی هم از دید سند تجاری نخواهد داشت. حالا اون دارنده حق داره برگرده سراغ براتکش و از اون مطالبه کنه. این بحث بعدی. حالا قانونگذار میگه اگر اون برات رو براتگیر قبول کرد بی وعده، در حقیقت برات به رویت، براتی به رویت معنیش اینه که به محض اینکه شخص رویت کرد و قبول کرد همون موقع باید پرداخت. اما یه موقع برات چیه؟ به وعده از رویته. میگیم آقا یک ماه بعد از رویت، پس وقتی رویت کرد و قبول کرد تازه بعد از یه ماه متعهد به پرداخته. این رو تو بحث قبول موضوع خوب تبیین میشه. خواهد چند؟ اقوال مختلف دوشون وزد. در مورد مکان قانونگذار ذکر کرده که باید مکان پرداخت برات هم مشخص باشه، به این دلیل که دارنده برات بدونه که وزن برات رو باید در چه مکانی و در چه محلی مطالبه کن. منتها الزاماً این مکان، مکان براتگیر نیست، میتونه محل دیگری غیر از محل اقامت براتگیر باشه. محالون علیه همون براتگیره. بله از کردم تو شما وقتی مقررات حواله رو در قانون مدنی مطالعه میفرمایید، میبینید که برات در حقیقت به یه نوعی همون حواله است، چون در حواله هم یک نفر به دیگری دستور پرداخت وجهی به شخص ثالث میده. خب محیل دستور میده به محالون علیه که وجه حواله رو به محتال بپردازه. خب همین سه نفر توش نقش دارن، برات هم همین کیفیت داره. اما مقررات حاکم بر برات متفاوت با مقررات حاکم بر حواله. حواله تابع اون تشریفات کند قانون مدنی هست و دیگه مسئولیت تضامنی و این بحث ها اونجا مطرح نیست. اما برات تابع مقررات ویژه قانون تجارت. شرط هفتم میگه اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرده او پرداخته میشود. این کیه؟ این همون دارنده برات. اسم شخصی که وجه برات به او یا به حواله کرده او پرداخته میشه، این باید اسمش حتما ذکر بشه. پس برخلاف سفته و برخلاف چک ما برات در وجه حامل نداریم. الزاماً در برات باید اسم دارنده ذکر بشه، تصریح بشه. ولی در سفته و در چک هر دو میتونه در وجه حامل باشه، یعنی اسم ذکر نکنن. هر کسی دارنده این سندها بود مالکش هم شناخته میشه. اما در برات الزاماً باید اسم تصریح بشه، برات در وجه حامل نداریم. ولی بعدا خواهم گفت که ما میتونیم با یه واسطه و به کمک زهرنویسی این رو تبدیلش کنیم به یه سندی که در حکم در وجه حامله. با زهرنویسی سفید امضا که لا بعدا خواهم گفت. یه مطلبی که در مورد دارنده برات هست این هست که قانونگذار خودش پیشبینی کرده که براتکش خودش میتونه دارنده برات هم باشه. براتکش خودش میتونه دارنده برات هم باشه. یعنی برات رو در وجه خودش صادر کنه. ماده 224 رو بخونید.
برات ممکن است به
حواله کرده
شخص دیگر باشد یا به
حواله کرده خود برات دارنده. بله. خب حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که چه خاصیتی داره که شخص برات صادر کنه در وجه خودش. ما میگیم برات یه سندیه که شخص به کمک اون بدهیش رو میپردازه، ولی این شخص داره برات در وجه خودش صادر کنه. یکی از فوایدش اینه، ببینید برات همونطوری که عرض کردم زمانی واجد ارزش واقعی هست و افراد رغبت و تمایل دارن که اون برات رو ازش استفاده کنن که به قبول براتگیر رسیده باشه. خب یعنی اگر شخص یه براتی رو صادر کنه بخواد به دیگری بده، اون چندان ممکنه تمایل نداشته باشه، چون میگه من این برات رو میگیرم میرم سراغ براتگیر، اون ممکن اصلا قبول نکنه. بعد حالا دوباره باید بیام سراغ براتکش و زهرنویس ها و اقامه دعوا کنم و اینها، پس چندان تمایل نداره. اما اگر این برات یه برات قبول شده باشه، یعنی براتگیر امضا کرده باشه که من قبول دارم میپردازم وجه این برات رو، این برات ارزش بیشتری داره به مراتب از برات که هنوز قبول نشد. بنابراین شخص میتونه برات رو در وجه خودش بکشه، خودش ابتدا قبولی براتگیر رو بگیره، بعد که قبولی براتگیر رو گرفت حالا بیاد این برات رو زهرنویسی کنه به دیگران بده. پس برات قبول شده طبعا ارزش بیشتری داره و افراد هم تمایل بیشتری به قبولش دارن، به دریافتش دارن. این یه خاصیتشه. یا اینکه شخص برات در وجه خودش بکشه، بعد این رو از طریق بانکش به بانک بسپره، تنزیل کنه یا اصطلاحاً اسکونت کنه، وجهش رو به صورت نقد دریافت بکنه، حالا تا بعداً بانک خودش قبولی برات رو بگیره. حالا این در مورد این بحث تنزیل یا اسکونت و همینطور قبولی و زهرنویسی هست کردن در جای خودش همه رو بحث میکنیم. اشکال بحث اینه که همین مقدمات هم که بخواییم بگیم باید به ناچار گریز اون بحث بعدیمون بزنیم، ولی همه اینها دقیقاً بحث خواهد شد انشاءالله. خب دیگه کافیه، انشاءالله تعطیلاتتون خوش بگذره و بسیار